بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. خب رسیدیم فصل چهارم کتاب تنبیه الامه. با عرض سلام محضر شما عزیزان، حضار محترم و همینطور شنوندگان این بحث. خب یه مقدار من میخونم، بعد من که خسته شدم دیگه شما کمک میکنید، ادامه میدید بحثو. هر قسمت رو که خوندیم بعد صحبت میکنیم که کدوم یک از اون هشت محور رو این محتوایی که خوندیم میتونه پوشش بده. فصل چهارم پاسخ به شبهات و مغالطات هست. این رو من جلسه بعد اگر خدا توفیق بده میارم بعضی از رساله هایی که علمای دیگه نوشته بودن و این شبهاتی رو که ایشون میگه اونجا مطرح شده، ولی امروز میخونیم که بعد که اونا رو بخونیم شما بتونید، مخصوصا اون رساله حرمت مشروطه از همه مهمتره، اونو حداقل باید ما بخونیم اینجا. البته کمه، حجم کوتاهی داره. فصل چهارم، در ذکر جمله ای از وساوس. وساوس جمع وسوسه هست دیگه، و شبهات القائیه و دفع آنها، یعنی پاسخ به آنها. هرچند با وضوح آن که اساس این وساوس و همدستی با جبابره، یعنی جباران مستبدان و تواقیت مبتنی و ناشی از همان شعبه استبداد دینی و به غرض حفظ شجره خبیثه استبداد و محض استرقاق و استعباد رقاب عباد است. خب هر کدوم این واژه هایی که ایشون به کار میبره به یه جایی ارجاع داره که اگر بخوایم رو تک تکش وایستیم خب خیلی طولانی میشه، که ما هدفمون این نیست. ولی بحث شجره رو من اشاره میکنم براتون که در سوره مبارکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه از دو شجره یاد شده، یکی شجره طیبه هست، یکی شجره خبیثه. سوره حضرت ابراهیم یک سوره سیستمیه، یعنی در واقع داره دوتا سیستم و نظام و تمدن و کلن نظامات رو مطرح میکنه، یکی شجره طیبه که مبتنیست بر کلمه طیبه و یکی هم شجره خبیثه که مبتنیست بر کلمه خبیثه. کلمتون طیبه که شجرتون طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. سیستم طیب و پاک و طاهر سیستمی هست که به مردم پیوسته نفع میرسانه. که میگه مثل شجره طیبه، شجره هم ریشه داره هم تنه داره هم شاخ و برگ داره، میشه یه سیستم دیگه. و میگه این درخت مفید، درخت پاک، درختیه که توتی اکلها کلهینن به اذن رب، همش میوه میده به شما. ولی درختی که میوه نده درخت ظالمه. در قرآن کریم برای درختی که میوه ندهد تعبیر ظلم رو به کار برده. میدونید در کدوم سوره؟ سوره مبارکه کهف، در سوره 18 قرآن کریم میشه. در اون ماجرای دوتا مرد که یکیشون سرمایه دار بود ولی کافر بود و خدا میگه دوتا باغ بهش داده، و یه رفیقی داشت که اون رفیق فقیر بود ولی مؤمن بود، یعنی هیچ باغی نداشت. اونجا بین اینها گفتگو صورت میگیره، میگه که وضرب لهم، آیه 32 سوره مبارکه کهف، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. دو تا باغ داره، وسط باغ انگورهاست، درختای انگوره، دور هر باغ درختان نخله، یعنی اینجا یه باغ هست، اینجا یه باغ هست، درخت انگور، دورش نخل، وسط دوتا باغ هم انواع اقسام مزارع دیگه است. خیلی زیبا ترسیم کرده. بعدم نهرهای آب جاریه. و جعل بینهما زرعا، بین این دوتا باغ زراعت هاست. کلتل جنتین آتت اکلها، میوه میدن. این دوتا باغ روبرا هم هستن، میوه میدن. ولم تظلم، ولم تظلم منه شیئا، یه ذره ظلم نمی کنن این درختان، یه ذره کم نمیذارن از میوه دادن. یعنی شما زحمتی که برای این درخت میکشی او میوه میده به جاش، پس این ظالم نیست. یعنی که برای کسی زحمت بکشید پاسخ مثبت نده، برای درختی زحمت بکشید میوه نده، ظالمه دیگه، ثمر نده، ظالم. حالا اینو برای این به کار میبره که این آقا کافره، صاحب این باغ کافره، این همه نعمتهای خدا رو استفاده میکنه، مثل این درخت هم نیست، در حد دیگه درخت نیست این بشر که تو این نعمت خدا رو استفاده میکنی، خب چه فایده ای میرسونی به جامعه؟ پس شما شجره رو سیستم ببینید، نظام ببینید، ریشه داره، اصل داره، خب تنه داره، شاخ و برگ داره. اما شجره خبیثه رو میگه که کلمتون خبیثه که شجرتون خبیثه اجتثت فوق الارض، ریشه نداره، به درختی رو زمین افتاده چه بهره ای نمیده به کسی، اجتثت فوق الارض. ایشون یک پیش داوری چون داره راجع به کسانی که شبه افکنی میکردن، میگه که اینا حالا شبهاتی مطرح کردن، ولی چون اصل این شبهات مال اینه که میخواستن از نظام استبدادی دفاع بکنن، اصلا حالا خیلی هم به جواب احتیاج نداره، ولی حالا ما معذالک بحث میکنیم. این نکته ای که اینجا میخواد بگه اینه، اساس این وساوس به چی برمیگرده؟ اساس یعنی اون انگیزه، یعنی چرا این شبهات رو مطرح کردن، اساس این وساوس به همدستی با جوابره برمیگرده و به غرض حفظ شجره خبیثه استبداده، نه به غرض دفاع از دین. شما یه وقت یک پیشفرضی دارید در مواجهه با طرف مقابل که دیگه اگه او حرف مثلا حقم بزنه شما قبول نمی کنید، چون میگه این داره این حرفا رو میزنه برای اینکه استبداد رو حفظ کنه دیگه، این انگیزه رو خودش گفته. یعنی ایشون میگه من طرف مقابلم رو که این شبهات رو مطرح کرده، من میفهمم انگیزش چیه، انگیزش حفظ استبداده، حفظ شجره خبیثه استبداده و محض استرقاقه، میخوان مردم رو همچنان برده و بنده و ذلیل نگه دارن، بنده نگه دارن، بنده یعنی سلاطین نه بنده خدا، و استعباب، استعباد رقاب، رقاب رقبه گردن، یعنی اینا بنده باشه، بنده سلاطین باشه، عبادم که جمع بود. لحاظا مستقنی از تعرض و جواب، یعنی چون همچین انگیزه اصلا لازم نیست ما جواب بدیم. یک کسی بود که گفتن آقا فلانی چی میگه، گفت خلاصه‌شو بگم یا تفسیریشو، گفتم نه خلاصه‌شو، گفت خلاصه‌ش اینه که ایشون میخواد ریشه دین رو بزنه. خب اینجا تمام دیگه. یعنی بعد من بهش گفتم تو خوندی هم خوندی آثارش رو؟ گفت نه دیگه خوندن نمیخواد، خوندن نمیخواد. گفتم بعد چطوری فهمیدی که میخواد ریشه دین رو بزنه؟ گفت خب معلومه که میخواد ریشه دین رو بزنه. یعنی ما پس یک مدل مواجهه با شبهات اینطوری، شما میگی که اصلا طرف، حالا ممکنه برداشت درست باشه غلط ها، کار الان به درست و غلطش ندارم، دارم روش مواجهه یک فقیه رو به شما نشون میدم. ایشون میگه که
چون ما میدانیم غرضشون این بوده اصلا این جواب نمیخواد. ولی حالا معذالک ایشون جواب میده. و اعتنای به آن خروج از وظیفه و بعید از ثواب است، ولیکن به ملاحظه آن که مبادا مبادا ملل اجنبیه، یعنی بیگانگان، کشورهای بیگانه، مردم غیر مسلمان، اگه ملل رو جمع ملت معنای دین بگیرید، مبادا غیر مسلمان ها و غیر مطلعین به احکام شرعیه این اباطیل مستبدانه مغرضانه را در اداد اقوال علمای اسلام شمارند. یعنی غیر مسلمان ها یا افراد نامطلع بگن که آقا اسلام اینه، یعنی اسلام متهم بشه به طرفداری از استبداد. و چنین واضحات ضروریه را هم در شریعت مطهره قابل اختلاف و در نزد متشرعین محل خلاف پنداشته لسان تن به دین مبین گشایند. آد بگه که اصلا البته درست هم هست، این که اسلام مخالف استبداده اصلا از ضروریات دینه، ولی ممکنه که یه وقت غیر مسلمان ها فکر کنن که ما مسلمان ها در این زمینه لابد با هم اختلافی داریم. یعنی بعضی ها میگن نه استبداد مثلا از نظر دین اشکالی ندارد، مثلا خیلی عجیبه دیگه. حالا همین کافی بوده که ایشون رو یکم به شک بندازه ها، که در یک همچین مسئله ای که به ضروره بل بداهه معلومه که اسلام مخالفه، اگه یک کسی واقعا عالم دین باشه نمیاد بگه که مثلا اسلام با استبداد چیزی داره، مثلا رفاقتی میتونه داشته باشه. لذا اجالتا در این مختصر به دفع وساوس راجعه به اصول و مقدمات این اساس سعادت اکتفا و استقصا و دفع بقیه عباطیل را، با اینکه اوقات اشرف از آن است، به مقاله علاهده موکول می‌دارید. میگه اون مهماشو جواب میدین، بقیه‌شو دیگه حالا فعلا بر عهده بعضی نویسن، بر عهده مقاله دیگر نگارنده است. حالا دیگه اون مقاله رو کی میخواد بنویسه معلوم نیست. ایشون هم دیگه حواله داده به یک مثلا نوشته ای که حالا یه وقت دیگری اگه فرصت کنه، که دیگه هیچگاه اون رو البته ننوشته. یعنی و چون دانستی که اساس ولایتیه و عادلانه و عادل بودن نحوه سلطنت، چون که به حق تصدی شود یا به اختصاب، بالاخره دولت دو جور بیشتر نبود که، یا مشروع یا نامشروع دیگه، یا به حق یا به قصد، و آن دو اصل طیب و طاهر یعنی حریت و مساوات مبتنی و حفظ شورویت و محدودیت و سایر مقاوماتش هم به ترتیب دستور اساسی یعنی قانون اساسی و عقد مجلس شورای ملی متوقف است. لذا مغالطات راجع به هر یک از آن دو اصل مبارک و این دو رکن مقوم یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی، کشورها فرق میکنن. مجلس یعنی قوه مقننه، مجلس قانونگذاری خب جز مجالس ثابت هست در کشورهایی که مردم سالار شدن، ولی بعضی کشورها مجلس دیگری هم دارن به نام مجلس سنا که مجلس اشراف هست، یعنی مثلا انگلستان مجلس عوام داره، مجلس لردها داره، مجلس در ایران هم قبل از انقلاب دو تا مجلس بود دیگه، یکی مجلس سنا بود، مجلس سنا از اشراف تشکیل میشه، یکی هم مجلس عوامه به اصطلاح که نمایندگان عموم مردم هست. نه پادشاه که میشه مقام تشریفاتی، پادشاه میشه مقام تشریفاتی، مثل انگلیس مثلا، اینا برای قانونگذاری باید شور کنن دیگه، مجلس شورا میگن، و به خاطر اینکه قانون برایند شور و مشورت ایناست، با هم گفتگو میکنن در کمیسیون های تخصصی، بعد اونی که رأی اکثریت رو میاره تو کمیسیون تصویب میشه، میاد به صحن پارلمان، اونجا دوباره مخالف موافق صحبت میکنن، باز رأی گیری میکنن، اونی که رأی بیشتری بیاره میشه قانون. پس مغالطات رو ایشون راجع به اون دوتا اصل مبارک حریت و مساوات و این دوتا رکن قویم یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی، مغالطات و شبهات مربوط به این چهارتا رو پاسخ میخواد بده. لذا مغالطات راجعه به هر یک از آن دو اصل مبارک و این دو رکن مقاوم را علاهده مذکور و به دفعش میپردازیم. خب اینا رو چون قبلا گفته بودیم پاسخ کدوم یکی از اون سوالات هشتگانه هست، اینجا توقفمون کمتر خواهد بود، میخونیم تا یه جایی برسیم، بعد یه بار این رو هم انشاءالله مرور خواهیم کرد. خب حالا هر کدوم از دوستان میخواد بحث مغالطه در باب آزادی رو ادامه بده استفاده کنیم. شما میخواید بخونید؟ آره ادامه بدید، همجور به ترتیب دوستان ادامه بدن هر کدومیه، ایشون شروع کنه بعد نفر بعدی، همجوری هر کسی یه دو سه صفحه بخونه و میکروفونتون رو روشن کنید که ضبط هم بشه.
مغالطه درباره آزادی. اول، مغالطه راجعه به اصل مبارک حریت است که الحق از شاه مغالطه کاری های عالم و کشف حقیقتش.
حالا بعد بگید از شاه مغالطه کاری های عالم، اینجوری
از شاه مغالطه کاری های عالم و کشف حقیقتش هم از همه اهم و الزام است. چه بعد از آن که در مقدمه مبین شد و دانستی که حقیقت سلطنت تملیکیه عبارت از اغتصاب رقاب ملت است در تحت تحکمات خودسرانه، و پس از طلوع اسلام مبدأ این اغتصاب را هم به مقتضای حدیث نبوی متواتر بین شیعه و اهل سنت دانستی که بلوغ بن العاص لعنهم الله تعالی به عدد میشوم 30 نفر بوده، هم دانستی که اساس ولایتی بودن آن،
و هم این تملیکیه بود یا تملکیه بود که در حدیث پیغمبر پیش بینی شده بود که امت اسلام گرفتار شجره ملعونه میشه، و گفت اینا 30 نفر که شدن دیگه این تحقق پیدا میکنه. بکنم جلسه قبلم شاید اشاره کردم که میگن این سوره مبارکه قدر که نازل شد، یکی از بحثا همین بود که اینکه میگه که شب قدر بهتر از 1000 ماه هست، یعنی بهتر از 1000 ماهی که این شجره خبیثه یعنی بنی امیه بر عالم اسلام حکومت میکنن، چون حکومت بنی امیه 1000 ماه بر عالم اسلام طول کشیده و یه شب قدر در ظل و ذیل امام عدل بهتر از 1000 ماهیه که مستبدان و ملعونان بر ما حکومت بکنن، بر امت اسلام حکومت بکنن. حالا اینجور میگی و هم دانستی که اساس ولایتیه بودن آن، یعنی حکومت،
اگرچه متصدی مختصر باشد هم برای آزادی از این اسارت و رقیت مبتنی است.
یک کمی ببینید این عبارتاش، یعنی فتح و کسراش خیلی چیز میشه دیگه، اگه جا به جا بشه خراب میشه مد. و هم دانستی که اساس ولایتیه بودن آن، اگر چه متصدی مقتصب باشد هم، یعنی ولو متصدی قاصب باشه، یعنی متصدی بر حق نباشه، مثالش موقوفه بود دیگه، یه وقت یه کسی موقوفه رو غصب میکنه، حالا غصب یه گناهه، اما اگر ما بتونیم که یه کاری کنیم که این در مورد خودش مصرف بشه، ولو 30% 40%، ما این کار رو باید انجام بدیم. حالا حاکم قاصب، ولی اگه میتونیم ظلمش رو کم کنیم، خب این رو باید انجام بدیم. خب
بر آزادی از این اسارت و رقیت مبتنی است.
آفرین، حالا درست شد.
پس البته حقیقت تبدیل نحوه سلطنت قاصبه جائره عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت و تمام منازعات و مشاجرات واقعی فیما بین هر فیما بین هر ملت با حکومت تملیکی خودش بر سر همین مطلب خواهد بود، نه از برای رفعیت از احکام دین و مقتضیات مذهب.
یعنی آزادی، آزادی از مذهب نیست که مخالفین میگن، بحث آزادی از مذهب و دین نیست، بلکه آزادی از استبداده. پس این چیز خوبیه اگه ما بتونیم آزادی از استبداد رو متحقق کنیم، این رو بردیم به سمت ولایتیه بودن، یعنی به همین مقدار ظلم رو کم کردیم.
استاد اصفهانی میگه سوال اینجا پیش میاد که چجور بعضی از احزاب با اینکه تصریح میکنه خود آقای نایینی باز از اینجا از اون آزاد معنای آزادی غربی استفاده میکنن، از آزادی که آقای نایینی تو کتابش استفاده کرده.
حالا اینو بعدن یه جا باید یه صحبتی بکنیم، یعنی این شبهات رو تمام بکنیم، چون بحث نهضت آزادی و اینهاست دیگه، بعد یه صحبتی من بکنم، یک جا صحبت میکنم.
مقصد هر ملت چه متدین به دین و ملتزم به شریعتی باشند و یا آنکه اصلا به صانع عالم هم به صانع عالم یا عالم به صانع عالم هم قائل نباشند،
یعنی ولو خدا را هم قبول نداشته باشند. ببینید چه افراد دیندار باشند چه اصلا ملحد باشند، صانع عالم را هم قبول نداشته باشند، تو آزادی که مشترکن دیگه. یعنی استبداد چیز بدیه، چه بر متدینین بخواد اعمال بشه چه بر ملحدین. اون ملحدم طرفدار آزادیه، این دیندارم طرفدار آزادیه.
تخلص از این رقیت و استنقاض رقابشان است از این اسارت، نه خروج از رقیه عبودیت الهیه جلد آلاهو.
حالا چرا هی میگه نه خروج از دین، نه خروج از عبودیت الله؟ چون میخواد بگه در ادامه که اینا آزادی رو رد میکنن، چون میگن که مقصود آزادی خواهان از آزادی، آزادی از دینه. ایشون میخواد بگه نه، مقصود آزادی خواهان در انقلاب مشروطه آزادی از دین نیست، چون استدلال میکنه که ولو طرف خدا رو هم قبول نداشته باشه، هدفش آزادی از استبداده نه آزادی از دین. حالا این مصادره به مطلوبه دیگه، یعنی یه بحث اندیشه‌ایه، یه بحث اینه که الان شما از راه دور بگی در فلان جا اونی که دارن میگن همینه، خب شما یا باید بگی من رفتم اونجا دیدم یا به من گزارش داد. یعنی یه چیزایی رو ما باید اطلاع از میدان داشته باشیم، برش استدلال فلسفی یا کلامی یا فقهی نمیتونیم بکنیم. یعنی شما باید بگی من بودم دیدم، یا فلانی رو فرستادم اونجا بود آمد به من گفت، یا نه یه کسی که اونجا بود و من قبولش دارم آمد به من گفت. این خیلی نکته مهمیه ها. شما با استدلال کلامی یا فقهی بحث اندیشه ای رو فیصله میدید، ولی راجب میدان نمیتونی از فاصله قضاوت بکنی که نه چه اشکالی داره. یعنی یه کسی تو تهران باشه آزادی از مذهب رو پیگیری کنه، یعنی محاله. این بله، حالا کاری بود نداره، نه میخوام بگم از لحاظ فکری و اندیشه ای، ایشون میگه که امکان نداره، میگه همه چه دیندار چه بیدین مقصدشون آزادی از استبداده. خب حالا اگه آزادی از دین باشه چه؟ مثلا بگیم بیدین ها مقصدشون آزادی از دینه، چیزی نداره، یعنی امتناعی که نداره، که محال نیست که مثلا، یعنی اینجوری تفسیر بکنه که یه استبداد هم استبداد مثلا دینیه، مثلا اینجوری بگه، ولی ایشون میگه امکان نداره. ایشون میگه که مقصد هر ملت چه متدین به دین و ملتزم به شریعتی باشن و یا اینکه حتی قائل به صانع عالم هم نباشن، قائل به خدا هم نباشن، مقصدشون آزادی از استبداده، نه آزادی از اصلا کاری به دین و بیدینی ندارن، هدفشون آزادی از استبداد. خب
برفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدین دارن،
اینو بعد از اونجا ادامه میدادی که موجب اشتباه نشه، نه خروج از ربقه عبودیت الهی جلت آلا او و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که بدان تدین دارن. یعنی هدفشون نیست که از اینا آزاد بشن، بگه دیگه از این پس من به قرآن عمل نکنم، نه، همچین مقصودی ندارم. صدات ضبط نمیشه، بعدن فکر نکنید من حذف کردم صداتو، میکروفون رو باز نکنید صداتون ضبط میشه. مصادره مطلوب
نیست از این جهت که
این قدر عرض من این بود که این مشاهده میخواد. یعنی شما وقتی میگی که همه مردم اینطورین، یا باید بگی من اونجا بودم، یا باید بگی به من گزارش دادم، یا شما بگی ذات انسان ها اینطوریست، یعنی یک نظریه فلسفی داشته باشی در باب ذات انسان‌ها. مثل این که ما الان لازم نیست مشاهده کنیم، میگیم هر انسانی گرسنه نمیشه، ذات انسان اینجوریه که نیازمند آب و غذا هست. خب این چون یک نیاز طبیعیه، این دیگه هم خودمونو که میبینیم میتونیم قضاوت بکنیم راجع به دیگران هم، که اگه غذا نخوریم آب نخوریم میمیریم. اما راجع به این که آیا ذات انسان‌ها استبداد، یعنی رهایی از استبداد سلاطین دیگه، رهایی از دین نیست یا هست، اینو شما باید اطلاع داشته باشید که تو تهران چه میگذره. خب این یک اطلاعات تو صحنه میخواد.
اصلا بحثیشون برداشت از نفس آزادی مواجه شعار،
نه نه نه، حالا میخواد بگه تو تهران اینطوریه، یعنی این مقدمه میشه برای اینکه بگه تو تهران اینجوریه.
همینه، میخواد بگه این قلبه‌ای که در عالم وجود داره نسبت به معنای آزادی، اون کسایی که اونجور برداشت،
خب تو عالم وجود نداره، زمان این حرف زده شده که اکثریت عالم استبداد حاکم بوده، مشروطه مشروطه یه جاهای خیلی کمی اتفاق افتاده. وقتی شما میتونی بگی تو عالم غلبه داره که بگی اکثریت کشورها در 1285 شمسی مشروطه بودن، در حالی که اینجوری نبود.
در مورد معنای آزادی که نیاز نیست که فعلا مشروطه باشه، توافق بین رقلا هست که آزادی وقتی که به عنوان شعار سیاسی مطرح میشه، یعنی آزادی از استبداد، نه بحث دین، اصلا ربطی به دین اصلا نداره، که بخواد بگیم که دین داخلش هست یا داخلش نیست.
خب غلبه جهانی این نبود، غلبه جهانی از انقلاب ببینید مؤسس انقلاب فرانسه است. در انقلاب فرانسه سه تا شعار مطرح شد، حریت و اخوت مساوات. خب اونجا وقتی میگفتن آزادی یا برادری یا برابری، سه تا هدف رو همزمان نشانه گرفتن، هم دین و مذهب رو نشانه گرفتن، هم اقتصاد رو، هم پادشاهی رو. در حوزه پادشاهی بحث جمهوریت مطرح شد، در انقلاب فرانسه جمهوریت مطرح شد نه مشروطه، در انگلیس مشروطه مطرح شد. در عرصه اقتصاد بورژوازی آمد جایگزین فئودالیسم، در عرصه مذهب هم که پروتستانیسم آمد جایگزین مذهب کاتولیک. یعنی در سرمنشأش هم اینطوری نبود که باز ما بگیم که اون بحث روشنفکری که مطرح شده او به مذهب کار نداشته، روشنفکری وارداتی. اینکه مقام معظم رهبری تعبیری دارن، میفرمایند که روشنفکری در ایران بیمار متولد شد برای همینه. یعنی وقتی که اینها رفتن اروپا برگشتن، بیش از اون که استبداد پادشاهی رو نشانه بگیرن، دین و مذهب رو نشانه گرفتن، در حالی که برخلاف اروپا که مذهب حامیه و دین حامیه پادشاهی ها بود، در جای مثل ایران دین و مذهب پیوسته حامیه مردم بود و اگر هم سراغ پادشاهان و سلاطین می رفتن برای این بود که اونا رو تعدیل بکنن، اونا رو موعظه بکنن، جلوی ظلمشون رو بگیرن. همیشه خانه علما و بحث نشینی در مکانهای مقدس یه جاهایی بود برای دفاع از حقوق مردم. حالا شاید هم اینطوری باشه. به هر حال حالا هدف ما اینه که شما متن ایشون رو متوجه بشید که بعد بتونید ارزیابی دقیقی هم داشته باشید. بله بخونید.
و طرف این تشاجر و تنازع هم فقط حکومت
تشاجر که مشاجره است دیگه، یعنی در هم رفتن خلاصه شاخهای دو طرف ده. این شاخه‌ها که قاطی باطی میشه، دو نفر هم که دعوا میکنن یا دو گروه که دعوا میکنن، یعنی اونجا قاطی باطی میشه دیگه، معلوم نیست چی به چیه. بله.
طرف این تشاجر و تنازع هم فقط حکومت مقتصبه رقابشان حکومت مقتصبه رقابشان است، نه صانع و مالک و پروردگارشان. و چون تمام این منازعات و مشاجرات واقعه فیما بین انبیا و اولیا با فرائنه سلف و هم فیما بین پیروان ایشان با تواقیت خلف و این درجه اهتمام در تبدیل نحوه سلطنت، همه بر سر استنقاض این اعظم مواهب الهیه عز اسمه از محتسبین آن بوده و هست.
استنقاضم که یعنی نجات پیدا کرد.
و حقیقت تبدیل نحوه سلطنت قاسبه عبارت از فوز ملت به این موهبت است و از این جهت تمام همت ظالم
پرست نداره. واب نداره.
از این جهت تمام همت ظالم پرستان به صرف به صرف قلوب ملت از ادراک حقیقت آن مصروف و مقتضیات دین و مذهب ملل مسیحیه را از لوازم این سرآمده نعم الهیه از اسمه شمرده و به حساب آن به خرجش آوردن. ولیکن هیهات گذشت آن زمانی که ملت ایران اینقدر چشم و گوش بسته بودند که لعن مرحوم قدوت المتعلهین آخوند ملا مهراب حکیم علیه الرحمه را چون قائل به وحدت واجب الوجود بود لازم و تبری از حضرت کلیم علی نبی ناب آلهی و علیه السلام را همچون پیغمبر یهود را همچون پیغمبر یهودیان است واجب می شمردند و حتی به واسطه اشتراک در اسم گاهی نسبت به ساحت مقدسه امام هفتم علیه السلام هم علیعاذ بالله تعالی جسارت می شد و از هر
چون اسمش موسا بوده. حالا اینا رو دیگه میگه که طرف خودشو یکم خورد و خمیرش بکنه دیگه. میگه طرف حالا این رو ایشون به مرحوم بیدآبادی نسبت داده، بیشتر به ملا صدرا چیز میکنه که طرف بعد از نماز داشت لعن میفرستاد، بعد کنار دستیش گفت که ببخشید شما واسه چی برای ایشون لعن میفرستی؟ گفت چون ایشون قائل به وحدت واجب الوجوده. خب پس ادامه بده. البته منظور طرف مثلا این بوده، شنیده بوده ولی درست نمیفهمیده که اون کسی که احتمالاً این سفارشو کرده گفته بر اینها لعن بفرستید چون قائل به وحدت وجودن، ولی این میگفته این چون قائل به وحدت واجب الوجوده، چون قائل به وحدت خدا هست. حالا بیا میگه مثلا یه دیم که حضرت موسی پیغمبر یهودی هست، پس ما باید ازش مثلا براعت بجوییم، بعد اینقدر بی سواد که کار بکشه به اینجا که مثلا امام هفتم چرا اسمش مثلا حضرت موسی است، یا ناآگاه مثلا خدای نکرده جسارتی بشه با این. میگه الان مردم آگاه شدن دیگه، اینجور حرفای نادرست رو فورا میفهمن و دیگه اسیر مثلا شماها نمیشن و مثلا از اینجور چیزا. اینا مقدمه هست برای اینکه حالا میخواد بحث خودش رو بگه دیگه، ذهن آماده بشه که بالاخره از این چیزا بوده. یعنی یه وقت شما تعجب نکنید که آقا یک بدیهیه، مگه میشه یک کسی عالمی بیاد مثلا با آزادی مخالفت بکنه یا از استبداد طرفداری بکنه؟ اگه ذهن شما آماده بشه که خب بله در تاریخ هم سابقه داشته که از روی ناآگاهی ناآگاهانی رو علیه یه آگاهانی تحریک میکردن، مثلا طرف قدوت المتعلهینه یا صدر المتعلهینه، یعنی دیگه در توحید شما میگی فلانی اوله، بعد شما بیایی بگی اینو لعنش کنید. خب چون این توحیدش اشکال داره، این چقدر عجیبه برای شما. و اینا میگه اتفاق افتاده تو تاریخ، اتفاق افتاده. بله یعنی سرآمد، پیشگام، پیشتاز، جلودار. خودش آگاهه، بعد فکر میکنه که همه آگاه شدن. یعنی اون خط تلگراف دیگه، خط تلگراف عرض کردم دست انگلیس بود، مشکل درست میکرد. الا نه نه میگه آگاه هم، نه میگه آگاه، آره میگه آگاه هم دو دیگه، شما راه به جایی نمیبرید، مردم آگاه شدن، این حرفا دیگه خریدار ندار. بله
به حمد الله تعالی چشم و
گوش
ها باز.
عذر میخوام، مثلا الان، مثلا شما الان با خیلی ها صحبت میکنی فکر میکنه دیگه تو ایران ما بی سواد نداریم مثلا، درسته؟ الان شما های احتمالا اینجور فکری میکنید که ما تو ایران بی سواد نداریم. کسی هست فکر کنه که تو ایران بی سواد داریم؟ نه نه، منظورم سواد خواندن نوشتن ها، سواد خواندن و نوشتن. الان یه جستجو تو اینترنت بزنید آمار رسمی بی سوادی در ایران، خب حدود 9 میلیون بی سواد مطلق ما داریم، بیشتر یکم از جمعیت واجب و تعلیم. آمار رسمیشو میگم ما، بله غیر رسمیشو کار ندارم، یعنی اینی که رفته مثلا یکم نهضت خونده بعد یادش رفته نمیدونم، نه یعنی اونی که اصلا هیچ طبق سرشماری سواد نداره، میگه من بی سواده، یعنی سواد خواندن و نوشتن نداره. مثلا این آبربانک نمیتونه بره پول برداره، باید یک کس دیگه رو بگه که مثلا براش این کار رو مثلا انجام بده. یا مثلا ما در استانی مثل سیستان و بلوچستان همین الان هر سال جمعیت واجب و تعلیمی داریم که مدرسه نمیتونه بره، نه 1000 و 10000 و 50000، منظورم نیست، بیش از 100000. خب
هر امر حق به محض یک کلمه واقعی ناحقی دوری می‌نمودند. حالا به حمد الله تعالی چشم و گوش‌ها باز و گذشته از تمام آنچه کشف حقیقت این حریت مظلومه منصوبه و اهتمام انبیا و اولیا علیه السلام در استنتاجش از قاسمین آن گذشت و دانستی که حقیقت استبداد دولت قاسبه عبارت است از اقتصاب آن و مشروطگی بیان و مشروطگی آن هم عبارت از خودش از واسبین است. و این که سال نصدها بیرفت به داستان و
وجودش ناشی از اختلاف مذاهب و نسبت به استبداد و مشروطیت دولت.
میکروفونت خاموش.
علاوه بر همه اینها، این معنا را هر زیشعوری میفهمد که از ابتدای پی بردن سایر ملل به این اساس سعادت و سبقت در استفاده آن از کتاب و سنت، اغلب مسیحیان با کمال اتساع مشرب که به اقتضای مذهبشان بدان قائل و حتی طوائفی هم که اصلا به شریعت و دینی التزام ندارند و در اتساع مشرب اعلی درجه را در اتساع مشرب اعلی درجه را دارند، معهازا کلهو برای استنغاز.
اگه بخواییم اعراب بدی بگی معهازا کله.
برای استنغاز حریتشان به جنگیدن با قاسبین آن دوچار و به اشد از مصائب ما گرفتار بودند و به اضعاف ما بذل نفوس و اموال نمودند.
یعنی چند برابر ما اونا پشته دادند
تا به این سرمایه حیات ملی نائل شدند. و هم هر کوری میبیند که ملت روسیه با این همه شدت ابتلای به اسارت،
همه نداره،
با این شدت ابتلای به اسارت و رقیت دولت ظالمه خود و این همه جانبازی ها برای تخلص از این شدت و عدم فوزشان از روی قوت قوای استبدادیه به مقصد، معهازا اتساع مشربشان با سایر مسیحیان که به اعلی درجه حریت نائلند به واسطه اتحاد مذهب یکسان و مباهاتشان بر یک نسل و التزامشان به لوازم تنصر و بذل اموال در ترویج شعار نصرانیت یک منوال است.
این نکته شد که میخواد ایشون بگه اینه، میگه که وقتی حرف ضدیت با مذهب درسته که تو کشورهای مسیحی این کار اتفاق افتاده باشه، در حالی که اونجا اینجوری نیست. یعنی اینا مشروطه شدن همچنان هم دارن مسیحیت رو ترویج میکنن. خب پس هیچ ملازمه ای بین آزادی و نفی مذهب و دین وجود نداره. حرف بلاز اندیشه‌ای درسته ها، حرف بلاز اندیشه‌ای هیچ ایرادی نداره. یعنی آیا ملازمه ای هست بین طرفداری از آزادی با مثلا نفی یک دین؟ نخه. اگه کسانی مثلا نفی استبداد بکنند، یعنی آزادی منظورشون آزادی سیاسی باشه، آزادی از استبداد باشه، خب نه دیگه، ملازمه ای نداره. اما اینکه شما بگی در فلان شهر فلان جا افرادی که شعار آزادی میدادن منظورشون آزادی از استبداد بود نه مذهب، این اطلاعات میدانی میخواد. عرض من اینه، شما مثلا در جمع دانشجویان توی بعضی دولت‌هایی که مثلا شعار توسعه سیاسی میدادن، یک مسئول دولتی تا صحبت میکرد از آزادی میدید که روسری‌ها مثلا رفت وسط سر. یعنی این کسی که صحبت رو میشنوه تصوری از آزادی سیاسی نداره، اون بیشتر وقتی کلمه آزادی رو میشنوه میفهم، مثلا برداشتش اینطوری میشه. حالا شما میگه غلطه ها، یعنی میگه مقصود اون من مسئول این نبوده. حالا مهم نیست مقصود شما چی بوده، ما بینه اون شنونده شما چه برداشتی از این بحث شما داره. او فکر میکنه که شما که میگی آزادی، پس حالا این روسریش هم میتونه برداره. یا مگه شما مثل این که مثلا شما میگه خدای متعال گفته لا اکراه فی الدین، بعد طرف از این برداشت اینطوری میکنه که خب پس من میتونم دیندار نباشم. میگه نه، گناه اگه دیندار نباشی ها. لا اکراه فی الدین مال اینه که انسان مختاره، یعنی خدای متعال فرمانش اینه که شما انسان ها با اختیار خودتون بیایید دین رو انتخاب کنید، با اختیار خودتون، با اختیار خودتون بیایید نماز بخونید، قصد قربت کنید. اگه این کارا رو نکنید گناه کردید. میگه پس چرا گناه؟ اگه لایک راه فی دین پس چرا گناه؟ یا شما مقام تکوین رو با مقام تشریع که نباید قاطی کنی. اون لایک راه فی دین مربوط به مقام تکوین میشه دیگه. در مقام تکوین کسی مجبور نیست، اینطور نیست که انسان ها مثل ملائکه باشن، مثلا پیوسته بگن سبوح و قدوس، یا مثل حیوانات پیوسته تابع غریزه باشن. نه، انسان میتونه مسیر خیر رو انتخاب کنه یا شر رو. پس اون لایکراف دین مال مقام تکوینه، مال عالم تکوینه. این که ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مال مقام تشریعه، مال مقام اختیاره. خدا پیامبران رو فرستاد برای اینکه ما ایمان بیاریم. اینا خب اگه درست مثلا تبیین نشه دچار مشکل. پس ایشون میخواد بگه که ببینید کشورهای مسیحی که مشروطه شدن از مسیحیت دست بر نداشتن، پس کشور اسلامی هم میتونه مشروطه بشه از اسلام دست بر نداره. حرف درسته، بله، از در اندیشه حرف کاملا درسته، اما اونی که میگه محل ملاحظه هست اینه که در تهران آزادی خواهان چی میگفتن. اینا همین حرف رو میزدن یا این بحث میدانه که بحث دیگریه که باید بهش جداگونه توجه کنیم. ولی خب ایشون پیوسته از بحث اندیشه ای به سراغ میدان هم میره و همونو به حوزه میدان هم تعمیم میده، میگه در مقام عمل هم همین جور بوده. بله.
و بعد از وضوح این معانی و مشاهده اشتراک هر دو دسته مسیحیان قدیمن و حدیثن در این اتساع مشرب،
اتساع هم که میدونید یعنی وسعت مشرب، این که طرف خیلی به اصطلاح بازه، خیلی وسیع المشرب،
بی ربط بودن آن به داستان آزادی از رقیت تواقیت امت با اغماز آن از تمام آنچه گذشت عیاناً هم مشهود، و این مغلط کاری با این همه بذل جهد به عونه تعالی بی نتیجه خواهد بود. حالا به حمد الله تعالی ملت بیدار و از مقتضیات دین و مذهب خود کاملا خبر دارند. مقتضیات مذهب مسیحیان را هم که بین الکل مشترک است با آزادی از رقیت فراهنه و تواقید خوب از همدیگر تمیز می دهند و به این مغالطات و مفتریات دوباره به اسارت و رقیت جبابره تن در نمی دهند و به نظیر کلمه کفریه لا حکم الا لله گفتن بقایای خوارج نهروان از اطاعت احکام
اینجوری باید بگی، و به نظیر کلمه کفریه لا حکم الا لله گفتن بقایای خوارج نهروان
از اطاعت احکام پیشوایان روحانی سر نمی پیچند و به روی امام زمان ارواح نافداه شمشیر نمی کشند و ما ظالم پرستان همچنان روزگاری که آزادی از این اسارت و رقیت را لا مذهبی و یا از دعوات زنادقه و ملاحده بابیه لعنهم الله تعالی جلوه می دادیم و مشروطیت دولت جائره را دین و مذهبی در مقابل شریعت حق به خرج می آوردیم، مسلمان را به تمکین از این رقیت ملعون وادار و به ازای این حسن خدمت
تیول
و مرسوم و جایزه و انعام ها می گرفتیم و نداره بعد از این مگر در خواب ببینید.
تیول می دونید چیه؟ تیول، اقتا، رسوم، اینا یعنی اون مقرری که شاه میداد به افراد، مثلا میگفت فلان روستا مال تو، مثلا فلان زمین مثلا به پاس خدماتی که شما کردی مال تو، مثلا اینا دیگه یه آیدی داشتن، مثلا فرد براش میومد دیگه. خب بابیه هم که میدونید چیه دیگه، قبل از بهائیت، یعنی ریشه این بابیت برمیگرده به بابیت و ازلیت، ریشه خود بابیه دوباره برمیگرده به چی؟ به شیخیه، ریشه شیخیه برمیگرده به اگه گفتید اخباریه، اخباریه مستعذر دیگه، بحثشون اینه که ما فقط بر حدیث باید اکتفا کنیم دیگه، یعنی پاسخ سوالاتمون رو از تو حدیث باید در بیاریم. خب وقتی که دوره قاجار میشه و خیلی مسائل زیاد مستحدثه پیش میاد و دیگه اینها نمیتونن جواب بدن، اخباری ها، علمای اخباری، علمای اصولی که خب اجتهاد میکردن و میکنن همچنان، یک کسی هست به نام شیخ احمد احسائی، احتمالاً اسمش رو شاید شنیده باشه. این آقای شیخ احمد احسائی میگه که چرا گفتن که به ربات حدیث ما مراجعه کنی؟ یه تحلیلی میکنه، میگه حدیث چطوری تولید میشه؟ امام معصوم هرچی بگه میشه حدیث دیگه، درسته؟ پیغمبر هرچی بگه حدیث میشه، پس معصوم اگه مطلبی بگه میشه حدیث. خب معصوم که الان هست، زنده است، از این که گفتن شما جواب سوالتون رو از علمای راوی حدیث ما بپرسید، فرج و الاروات حدیثنا، پس یعنی باب تولید حدیث بازه دیگه. اینطور چرا ما الان به عالم حدیث مراجعه میکنیم؟ میگه که تو حدیث چیزی نیامده، چون این عالم با امام زمان رابطه نداره، یعنی نمیتونه از امام زمان جواب سوال شما رو بپرسه. اگه این بتونه از امام زمان جواب سوال شما رو بپرسه، خب جوابی که امام زمان بده میشه حدیث دیگه. رضایشون اومد یک رکن رابعی به اصطلاح مطرح کرد، گفت به عالمی میتوانید مراجعه کنید که رکن رابع باشه. رکن اول کیه؟ خدا. رکن دوم پیغمبر. رکن سوم امام معصوم. رکن چهارم عالمی هست که از قوه قدسیه برخوردار باشه. قوه قدسیه چیه؟ یعنی ما باید بتونیم با امام زمان ارتباط بگیریم، سوال رو بدیم، جواب بگیریم. پس هر عالمی نمیتونه پاسخگوی سوالات مردم باشه. پس باب حدیث باز شد. بله، ایشون یک شاگردی داشت که راهش رو ادامه داد به نام سید کاظم رشتی. این غیر از میرزا حبیب الله رشتی ها ربطی به هم نداره. میرزا حبیب الله رشتی از علمای اصولی به نام و خیلی فاضل و مشهور، ولی این سید کاظم رشتی نه سید بودنش معلومه، نه کاظم بودنش معلومه، نه رشتی بودنش معلومه. این آقای سید کاظم رشتی یه شاگردی داره به نام علی محمد شیرازی که بعدن شد علی محمد باب. این آقای علی محمد شیرازی یه همحجره‌ای داره به نام شیخ موسی لنکرانی. شیخ موسی لنکرانی رو اسم شما الان بلدیم کیه؟ اسمش بوده کینیاز دالگورکی، جاسوس روسیه در حوزه علمیه نجف. قبل از اینکه ایشون بره نجف در سفارت روسیه در تهران کار میکرد. یکی از خاطراتش چاپ شده، این کینیاز دالگورکی خاطراتش چاپ شده، میتونید ببینید. کینیاز دالگورکی تو اینترنت سرچ کنید میاد. این آقای دالگورکی به یکی از علمای تهران نزدیک میشه و میگه من میخوام شیعه بشم، و شیعه میشه و در عبادت و راز و نیاز با خدا و تحصیلات و حوزه و قرآن خوندن و مناجات و اینها از همه جلو میزن. یعنی مثلا ماه رمضان اینا طلبه خسته میشدن میخوابیدن، این مناجات رو ادامه میده. اون عالم بزرگوار شیفته ایشون میشه، دخترش رو به همسری ایشون در میاره، و این آقای دالگورکی به کمک اون خانم خودش و دیگر طلبه ها با پولی که از دولت روسیه بهش میرسه یک شبکه جاسوسی در تهران ایجاد. این بعد از ماجرای گریبایدوف و بعد از ماجرای قدرت علما هست که روس ها متوجه به فتوای جهادی که در جنگ های ایران و روس داده شد و اینا متوجه میشن که قدرتی تو ایران هست به نام علما. این باید تو بیوت نفوذ کنن، این قدرت رو بفهمن چیه و هر موقع میخوان مهار و کنترلش کنن. خب من خیلی خلاصه دارم میگم، مفصلش رو تو کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر بحث کردم. ایشون برای ادامه تحصیل میره حوزه علمی نجف، در واقع سفارت عوض می، یعنی ماموریتش از تهران دیگه، چون اینجا تیم درست کرده دیگه، میره اونجا و اونجا میره پای درس این آقای رشدی و این آقای علی محمد رو شکار میکنه. وقتی سید کاظم رشدی میمیره این بهش میگه که تو باید جانشین ایشون باشی. مشکلی که وجود داشته اینه که همه شاگردا ادعای جانشینی میکنن و همه ادعای ارتباط با امام زمان میکنن. کسی که ارتباط با امام زمان داره اسمش چی میشه؟ باب دیگه. یعنی آقا من سوال تو بده من از آقا میپرسم دیگه، من رکن رابعم. اون یکی هم میگه منم رکن رابعم، اون یکی میگه منم رکن رابعم، همه شدن رکن رابع. خب این بلبشوه دیگه، شما چطوری با امام زمان ارتباط داری؟ اون دیگه به شما ربطی نداره دیگه، یعنی بحث اینه دیگه. آخر کسی میاد این که در حدیث داریم تکذیبش کنید مال اینه دیگه، یعنی هر کی بگه من ارتباط دارم یا الناس بیایید، اون که ارتباط داره هیچ موقع نمیاد بگه من ارتباط دارم. این که طرف دکون باز کرد تکذیب، گفت من ارتباط دارم تکذیبش کن. این آقای دالگورکی به این میگه که حالا اونجا نوشته حشیش میکشیدن، بنگ میکشید، چیکار میکردن، اینا هم مفصل آمد. وقتی تو مقام نشگی میره به این توصیه میکنه که مثلا تو باب اصلی تو هستی و چنین و چنان، و حالا خب مفصله. خلاصش این میشه، میگه که من اینا رو دعوت میکنم یه جا جمع میکنم، تو بیا و این حرفا رو بزن اونجا. این جلسه رو میگیرن و این آقای باب علی محمد شیرازی میگه که من همین الان از محضر آقا آمد، همین الان از محضر آقا آمد، یعنی دیگه آخرین نفر یکی از محضر آقا آمد، بقیه همه نشست. آقا فرمودن که سرم خیلی شلوغ شد، همه میان سوال دارن، اینجوری نمیشه، از این به بعد تو باب منی، بقیه هر که بهش سوال میرسه باید بده به تو سوال بیای از من بپرس. بنابراین بابیت همه شما تعطیل شد. خب حالا چی بگن اینا؟ یعنی بگن که تو دروغ میگی، خب خودشون هم پس ممکنه دروغ بگن، تو راست میگی، خب باید مطیع این بشن. خلاصه که اکثریت دیگه مطیع، یعنی میبره دیگه، مخصوصا که پول اون دالگورکی هم بوده و این میشه باب علی ما دیگه، میشه علی محمد باب مطلق ایشون میشه. بعد این آمده مدتی بوشهر بوده، تو بوشهر داره که 40 روز توی آفتاب داغ تابستان میرفته سر ظهر مناجات رو پشت بام یه خانه، مردم همه شیفته این عجب مناجات ها عجب عالمی کلا اینا. بعد از 40 روز که میاد میگه که مقرر شد که اسم من هم در اذان اضافه بشه، حالا ما که قابل نیستیم ولی دیگه. بعد میره حج، بر میگرده میگه که انا المهدی. حالا خیلی خلاصه دیگه، میگم آقا چرا زودتر نگفتی؟ میگه خب من مکه نرفته بودم که، تو روایت مگه نخوندید که مهدی از مکه ظهور میکنه؟ بعد میرفتم اونجا دیگه ظهور میکرد. و این آقا بعد از مدتی مدعی پیامبری میشه. و کتابی میاره به نام بیان. خب که این بیان شرحی داره به نام ایقان. غلط غلوط فارسی عربی قاطی پاتی خلاصه خیلی، که در تبریز ایشون توسط ناصرالدین میرزا که بعد شد ناصرالدین شاه و امیر نظام که بعد شد امیر کبیر اونجا مناظره گذاشتن با علما برای ایشون. خب چون تحصیلات زیادی نکرده بود، این مناظراتش باز هست منتشر شد، یکم از این فعل و فاعل و اینجور چیزا میپرسن بلد نیست جواب بده، مثلا لومتون ننی چه صیغه ایه نمیدونم. اصلا حالا این مثال من زدم. بعد ایشون اونجا میگه که بله در حدیث هم داریم که وقتی که امام زمان ظهور میکنه 40,000 تن از فقها باهاش اختلاف، باهاش مخالفت میکنن. بعد اینا میگن 40,000 تو روایت داره، میگه حالا خاطرم نیست، اگه 40,000 نباشه 4,000 هست دیگه. باز دوباره اینا میگن 4,000، میگه حالا اگه 4,000 نباشه 400 تا هست. میگن تو روایت اومده که 400 تا از علما چیز میکنن، میگه حالا شاید هم 40 تا باشه. خلاصه نمیدونه حدیث چیه، یعنی توبه میکنه و قول میده که دیگه دست برداره از این کارها، ولی دوباره خلاصه حالا این خیلی ماجراش ممثل. بعد از باب دو تا برادرن مدعی جانشینی میشن، دو تا برادرن، یکی میرزا یحیی نوری، یکی میرزا حسین علی نوری، اهل نور مازندران. بعد از اعدامش، تو اعدامش کردن، 30 نمیم چند سالش بود اعدامش، در قلعه چهریق تبریز. خب این دوتا برادر با هم درگیر شدن دیگه، یکی شد بهاءالله یکی شد صبح ازل، لذا میگن بهایی ازلی، این مال اینه، بهایی ازلی مال اینه، یعنی دوتا برادر بودن اینها. حالا داستان های اتفاق میفته و بعد از مدتی که میخوان ناصرالدین شاه رو به خاطر اون قصه بکشن و بعد ناصرالدین شاه دستور قل و قمع اینا رو میده و اینا میرن بغداد و اونجا به این اون یکی داداش به این یکی میگه که سم میدن و این یکم فلج میشه ولی نمیمیره این صبح ازل. بعدن دولت عثمانی اینا رو، چون بغداد زیر نظر عثمانی بوده، اون صبح ازل رو از اینجا تبعیدش میکنن به قبرس. اون عبدالبها هم که رهبر بهایی هاست اون میره به عکا در فلسطین اون روز و بعد اینا هستن که با یهودیان هم پیمان میشن در تأسیس اسرائیل که الان هم مقرشون در همون عکا هست، یعنی اون به اصطلاح معبد اصلیشون اسمش هست بیت العدل، بیت العدلشون اونجا هست. حالا اینجا که ایشون آورده که گفتن که بابی ها دارن این کار رو میکنن مال اینه، یعنی از جمله افراد فعال در مشروطه که خیلی از مردم عادی تشخیص نمیدادن، متوجه نمیشدن. بعدن این رو شیخ فضل الله نوری تو مراحل بعدی عرض کردیم، در مرحله اول که شیخ فضل الله نوری مشروطه خواه بود، بعدن شد مشروط خواه مشروع خواه، در مرحله سوم دیگه گفت نه این مشروطه حرامه، چون متوجه شد که ازلی ها و بابی ها و اینا هم این وسط دارن چیکار میکنن، مثلا اینا خیلی دست دارن توی قصه. حالا این عبارت ایشون اون رو داره چیز میکنه که این که میگن کار بابی ها هست، این مثلا حرف درستی نیست. پس این بابی که اینجا آمده، بابیتی که آمده و اینا منظور اینه. این به هر حال تو ایران تا الان هم هست دیگه، یعنی تا الان هم بحث بهایی ها، خب در دوره پهلوی ها که بهایی ها خیلی نقش مهم می داشتن در قدرت سیاسی، مثلا هویدا که 13 سال نخست وزیر بود خب از چهره های مشهور بهایی هست، کسان دیگری باز بودن. الان هم که یکی از مسائل همین بحث بهاییت در ایران هست و مسائلی که پس این و یا از دعوات زنادقه و ملاحده بابیه جلوه می دادی، منظور اینه، میگه که میگن اینا بابی هن، ازلی هن، بهایی هن، مثلا اینجور تعبیرات مال این هست. عرضم به حضور شما که اسنادی که داریم از وسط راه وارد شدن، یعنی اسناد اول روزها هستن در مورد خود شیخیه، سندی چیزی نداریم، یعنی چیزی که بشه یه نسبتی بدیم نداره، یعنی یا لاقل من که پیدا نکردم، یعنی نمیتونیم بگیم شیخ احمد احسایی هم آیا مثلا درش نفوذ کرده بودن نکرده بودن، خودش به حرف رسیده بود، اینا نمیدونیم. سید کاظم رشتی هم که باز خیلی شناخته شده نیست، ولی در مورد باب دیگه کینیاز دالگورکی خب خاطراتش رو دولت روسیه چاپ کرده، یعنی خاطرات که نه، یعنی این اسنادی که میفرستاده، این خود شیخ موسی لنکرانی بوده، دستگاه جاسوسی روسیه اسمش شیخ عیسی لنکرانی بوده، یعنی نامه هایی که از نجف این میفرستاده به مسکو اینجوری بوده، از شیخ موسی لنکرانی به شیخ عیسی لنکرانی، مثلا دست این کسانی که میفرستاده، میتونه مثلا میرید بازار مسکو اونجا حجره شیخ عیسی لنکرانی این رو میدید که شیخ موسی فرستاده، مثلا اینا هست، اینا تو کتاب خاطرات ایشون منتشر شده. حتی بعضی ها هم گفتن که مثلا خاطرات دالگورکی هم مثلا شبیه مستر همفر مثلا چیز نداره، در حالی که این درست نیست. مستر همفر خب چیزی نداره، یعنی اصل و سندی ما براش نداریم، چیزی که ثابت بکنه نداریم ما اونجا، ولی اینجا داریم، یعنی این کارمند سفارت بوده، در تهران بوده، شناخته شده هست، یعنی یه همچین شخصیتی، شخصیت مجهولی نیست که بگیم که نبوده. ولی در این حال رو جهت اطلاع شما عرض کردم که بعضی ها مثلا بعضی ها وارد این بحث شدن که خب روزها چرا اینو منتشر کردن. ببینید این رو روسیه تزاری منتشر نکرد، بعد از اینکه انقلاب بلشویکی شد و مارکسیست ها بر سر کار آمدن، اونها چون مدعی بودن که مذاهب ساختگیه، اونها این رو منتشر کردن که این نشون بدن که ببینید مثلا یه دونه شما دولت تزاری ساخته، مثلا این که شما میبینید، ولی اونا دیگه کنار کشیدن بعد دیگه در اختیار انگلیس اینها افتاد، یعنی انگلیس بود که، و اصلا بهاییت خیلی متفاوت با بابیت هم شد، اصول بابیت خیلی خشنه، خیلی جنگ طلبانه هست، مثل اینکه از اصول باب اینه که اگر باب به قدرت برسه و بابیت به قدرت برسه، یک آدم غیر بابی روی کره زمین باقی نمیگذاره، ولی بهاییت شده صلح کل. یه سفری بهاءالله داره به اروپا و کشورهای مختلف که بعد از اون سفر که برمیگرده یه اصولی رو اعلام میکنه به عنوان اصول فکری خودشون، که یکیش هم همین صلح کل بودنه، که با همه باید در صلح و مدارا و اینها زندگی. حالا این دیگه بحث، یعنی ربطی به این بحث ما الان نداره، ولی جزء طرف‌های درگیر در مشروطه اینها هم بودن. کسی اگه بخواد مثلا انقلاب مشروطه رو تحلیل کنه یا کلن تاریخ ایران رو، تاریخ معاصر ایران رو کسی بخواد بفهمه از قاجاریه به این سو، بدون این اقدامات اخباریه و شیخیه و نمیدونم. حالا قرار اینه ببینید یک بنبست فکری چه بلاهایی میتونه ایجاد بکنه. یعنی وقت یک کسی یک مسیری رو در پیش میگیره که پایانش بنبست فکریه، نمیتونه سوالات روز رو جواب بده. این از اینکه سوال رو نمیتونه جواب بده به یه چیزی میرسه، بعد از توی اون دیگه قابل کنترل نیست دیگه. مثلا شما باب اینجور چیزها رو باز کنید، مثلا بیده آقا من خواب دیدم، پس حالا که خواب دیدم اینجوری، مثلا شما بگی هر که هر خوابی دید بعد دنبالش راه بیفت. نمیدونم باب ملاقات با امام زمان رو باز کنید حالا که اینا بعدن مشکل ساز میشه دیگه. یعنی که بعد هر که بیاد و بگه من خدمت آقا بودم آقا اینجوری گفت، اون یکی بیاد بگه من خدمت آقا بودم اینجوری گفت. برای اینه که در علم اصول سختگیری میکنن، میگن نه این چیزا حجت نیست، شما باید تفریع فروع بر اصول بکنید، الا همینطوری نمیدونم من ملاقات کردم و به من الهام شد و نمیدونم برداشتم اینه و اینا، چیزی از دین یعنی باقی نمیگذاره. خب نفر بعدی ادامه بده.
باقیه رو روسیه درست کرده، طبیعتا روسیه مخالف مشروط هست دیگه، نمیتونه مشروط منتحب بشه به باقیه. حالا من این رو از این استاد شنیدم
دو تا مرحله داره،
ایشون گفتن که اون زمان رسم بوده که هر چیزی جدیدی رو این بابیه، مثلا مشروطه هم که می اومده، مثلا الان ما بگیم غربیه این آفریقاییه این هر چیزی بوده، این کار دشمنه. اون موقع هم رسمی بوده که هر چیز جدیدی رو برچسب بابیت بهش می زدن. لحاظ مبانی چون که این کار روسیه است، روسیه هم مخالف مشروطه است، نمیدونم چقدر بتونی بگیم که
نه دو تا مرحله داره، دو تا مرحله داره. در مرحله قبل از استبداد صغیر انگلیس طرفدار مشروطه هست، روسیه مخالف. دلیل حمایت انگلیس هم اینه که چون میبینه که روسیه چیز شده دیگه،
روسیه نفوذ داره.
بعد اینا در 1907 با هم به توافق میرسن. خب وقتی که با هم به توافق میرسن، روسیه اجازه پیدا میکنه که بساط مشروطه رو جمع کنه، در حالی که علما نمیدونم کسانی که درگیر در مشروطه هستن، اونایی که نیروهای دینی مذهبی خالص و مخلصن، اونا خیلی حواسشون به این تعاملات بین المللی نیست. آقا یک معامله بین المللی صورت گرفته، شبیه اتفاقی که بعدن تو نهضت ملی نفت افتاد. آمریکایی ها پشت سر مصدق بودن دیگه، تشویق میکردن که شما نفت رو ملی کن، از اون ور به انگلیس میگفتن که ما رو در نفت ایران سهیم کن. انگلیس میگفت نه خیر، میگفتن خیلی خوب پس حالا دیگه ببین. آمدن دکتر مصدق، شما نفت و ملی، نفت و ملی کرد و گفتن ما پشتیبان تو هستیم و اینا. وقتی انگلیسی ها دیدن نه بابا کلن دارن همه نفت ایران رو از دست میدن، با جمهوری خان، اون موقع دموکرات ها روی کار، با جمهوری خان نشستن معامله کردن، گفتن آقا ما چقدر بدیم شما؟ گفتن 40% نفت ایران مال شما، 40% مال ما. خب 20% دیگه مال کی؟ تو زنتون میاد لابد مال ایران؟ نه، 20% دیگه هم مال شرکت های فرانسوی و هلندی، چیزی برای ایران تعلق نمیگید. خب وقتی که اینطوری میشه، خب میگه حالا چیکار کنی؟ قرار میشه کودتا کنن علیه مصدق. پول انگلیس میده، اجرا رو کی بر عهده میگیره؟ آمریکا. چون انگلیس که از ایران رفته بود دیگه، ارتباط قطع شده بود، سفارت بسته بود، از انگلیسی‌ها نمیدونستن وارد ایران بشن. آمریکایی‌ها اومدن طرح بدامن رو اجرا کردن و کودتا انجام شد با یه مبلغ مختصری دلاری که بین افراد اراذل اوباش توزیع کرد. این رو حالا فران تو مقاومت شکننده قشنگ توضیح داده. عین این اتفاق تو مشروطه افتاد. روس و انگلیس وقتی روس ها میبینن انگلیسی ها دست بردار نیستن، چون انگلیسی ها که عاشق و چشم ابروی ایرانیان هم بودن که بیان در سفارت رو باز کنن. و شما این خاطرات افراد مختلف رو بخونید، اینا تعجب کردن از این همه دستشویی و توالتی که تو سفارت انگلیس ساخته شده. یعنی تعداد سرویس های بهداشتی که در سفارت انگلیس ساخته شده به حدیه که این جمعیت متحسن مشروط خواه مشکلی پیدا نکردن. یعنی از قبل آماده شده. اینطوری نبوده که مثلا قافلگیر شام و نهارشون اونجا برپا هست، همه چی. اون محمد تقی بنکدار که دیگه مشهور شده محمد تقی سفارتی، بی سواده، اون شده مسئول تامین آذوقه اینها و خورد و خوراک اینها و اینا. این الان نیست که شما بگی افراد میان تو خیابون، بعد نمیدونم چند تا ساندویچی رو افراد میان پول بینایت یا شما اینا رو ساندویچ بده، هر چی میخوان بده، برسون به اینها. اینا 1907 امضا قرارداد 1907. این روس ها میپذیرن که حوزه جنوب حوزه نفوذ انگلیس باشه و ما میگن اونجا مداخله ای نخواهیم داشت. خب لیاخوف مجلس رو به توپ میبنده دیگه، انگلیس هیچ مخالفتی نداره. از اینجاست که دوتا گروه، یعنی بعد که بحث استبداد صغیر پیش میاد و اینا میبینن که مشروط خواهان دستبردار نیستن، تدبیری که میکنن اینه که خب پس ما خودمون بشیم مشروط خواه. یعنی روس ها و انگلیسی ها تصمیم میگیرن که مثلا ما خودمون، انگلیس آدماشو میفرسته مثلا سردار اسد بختیاری و دیگران که دیگه مشهوره، و روس ها هم همینطور. ببینید وقتی که تهران فتح شده مثل ستارخان، باقرخان، اینا که نیروهای مردمی و صاف و ساده و خالص و مخلصی بودن، در خدمت علما بودن، هر دو مورد بغض قرار گرفتن. یک کسی مثل یپرم خان که ارمنیه شده رئیس پلیس تهران، بعد اون کسانی که اونجا به عنوان عالم ایفای نقش کردن در اعدام شیخ فضل‌الله نوری، شما الان بررسی کنید اینا آدمای ازلی شناسنامه دار، بابی شناسنامه دارن، نه اینکه حدس و گمان باشه. یعنی یحیی دولت آبادی یا کسی مثل شیخ ابراهیم زنجانی که دادستان دادگاه شیخ فضل‌الله نوریه، خاطرات خودش چاپ شده از عشق و عاشقی و نمیدونم چه و فلان و بهمان، اینا ممکنه که در میان عوام و ناس این بحثا باشه. یعنی مثلا آقا طرف مثلا بابیه، افرادی که مثلا نمیدونن آقا این طرف مثلا الان هم این غربیه نمیدونم چی، یعنی ولی تشخیص نده. ولی این که بگیم نبودن اینجوری نیست، چون هستن، یعنی کتاباشون الان هست، آثارشون هست، مجلاتی که منتشر میکردن، اعلامیه‌ای که داشتن، اینا همه هست، شناسنامه داره. ولی بله، توی افکار و افواه عمومی بوده، همیشه هم خواهد بود. یعنی یه به اصطلاح بگیم نسبت‌هایی یه وقتهایی مشهور میشه، یه فحش‌هایی بگیم مثلا رواج پیدا میکنه که تو افکار عمومی با دقت به کار نمیره، اما خب اصل قصه وجود داشته. حالا اینجا هم همینو میگه ایشون دیگه، میگه مثلا این که میگن بابیان، نه بابا اینا اینجوری نبوده، نیست. بله مثلا ایشون میگه قبول نداره. حالا جالبه توی فرمایشات حضرت امام هست، میگه که این آدمای ازلی و اینا، بابی و ازلی اونجا وارد شدند و علمای ما رو از دور خارج کردند. خب بخونید.
دویم، مغالطه راجعه به اصل طاهر مساوات است و ظاهر است که همچنان که اساس ولایتی بودن سلطنت و خروجش از نحوه جائره تملکیه و اصل مبارک اول که عبارت از آزادی رقاب ملت از رقیت جائرین است مبتنی، و از این جهت دچار آن همه مغالطات بود، همینطور عادلانه بودن آن
مسئولیت حافظه از تبدل و انقلابش هم به این اصل مبارک دوم که عبارت است از که عبارت از مساوات آحاد ملت با همدیگر و با شخص والی در جمیع نوعیات است. منتهی.
ببین اینا هم اون یکی جائرین است مبتنی، بعد اینجا باید بگی در جمیع نوعیات است منتهی. یعنی اگه در جمیع نوعیات است منتهی نه، در جمیع نوعیات است منتهی. بله آره
و کلمه مبارکه و انتل قاسم و به سمیته و لعادل و پرعیته که در زیارت قرای قدیریه به حضرت سید اوسیا علیه و آله افضل الصلاة و السلام عرض می داریم ناظر به همین معنی است و به واسطه رکنیت این دومی و به واسطه رکنیت این دومین سرمایه سعادت و حیات ملی در مسئولیت متصدیان.
اولین سرمایه چی بود؟ که این دومینه؟ اولیش چی بود؟
اولین سرمایه؟
آره حالا کمکش کن. اولی آزادی بود دیگه.
این دومین سرمایه سعادت و حیات ملی در مسئولیت متصدیان و ممنوع بودنشان از استثارات
رو عبارت ها کار کنید. امتحانتون اینجوریه، متن بهتون میدم میگم حالا اون مؤلفه های هشگانه رو ازش در بیارید، اینجا گفته دومین اولیش چی بوده، اینجا گفته سومین دومینش، اینا رو روش کار کنید. خط به خطشو باید مسلط باشید. اینکه نتونید متن رو معنا کنید بعد باید یه بار دیگه این درس رو پاس کنید. حواستون باشه. بله بفرمایید.
و ممنوع بودنشان از استثارات دلبخواهانه و تجاوزات مستبدانه، از این جهت به چنان صورت قبیحه سابقه در مقدمه که نه تنها مسلمانان روی زمین بلکه قاطبه ملیین از آن بیزارند، جلوه‌اش دادند، که به ضروره معلوم است اختلاف اصناف مکلفین نسبت به انحاء تکالیف نه مطلبی است مخصوص به دین اسلام، بلکه در جمیع شرایع و ادیان مترد و جاری است.
مترد یعنی چی؟
مشهور
شایع
و جاری است و حتی منکرین تمام شرایع و ادیان هم البته احکام عقلانیه
اغلاییه
که باشد، احکام اغلاییه که باشد در مرحله اجرا
که لازمه نشعه بشریت. خب شما ادامه بده آقای کرد.
و حتی منکرین تمام شرایع و ادیان هم البته احکام اغلاییه که لازمه نشعه بشریت و مایه تمیز از حیوانیت و به اختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار و دارایی و نداری و ممیز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلک از مستقلات عقلیه مختلف است لا محاله دارند و هم به ضروره مراتب و طبقات رجال هر ملت و دولت مختلف و از برای هر صنفی نزد جمیع ملل عالم وظیفه خاصه و حکم مخصوصی مقرر است. و بعد از بداهت این معنی حتی طفل ممیز هم تواند فهمید که تسویه فیما بین اصناف مختلفت الاحکام و رفع امتیازشان از همدیگر با ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مستقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسیه جمیع امم و هدم اساس نظام عالم است و نزد هیچ یک از ملل متمدنه و غیر متمدنه اصلا صورت خارجیه ندارد تا بدین وسیله توان لفظ مساوات را تا بدین وسیله توان لفظ مساوات را بر این معنی هم و چنین مغلطه کاری ها کرد.
خب چی میخواد بگه؟ ببینید، کسانی که در مشروطه فعال بودن ولی جنبه دینی نداشتن، اسلامی نداشتن، اینا میگفتن که مساوات وقتی ما میگیم یعنی زن و مردم مساوی، مسلمان و غیر مسلمان هم مساوی. یعنی وقتی مساوات میگیم این تمایزات مذهبی، بحثی که امروز هم مطرحه در حدود و دیات و مثلا بحث‌های اینجوری، ایشون اومده جواب اینطوری میده، میگه که یه حرفایی زدن که اصلا این حرفا اگه مثلا هیچ عاقلی هم چه حرفایی نمیزنه. مثلا اون بالا توی پاراگراف قبلی میگه که لازمه نشأه بشریت چیه؟ اختلاف قدرت، عجز، اختیار، استرار، دارایی، نداری، عاقل، ممیز، دیوانه، نمیدونم امثال اینها. کسی نمیاد بگه اینا مساوی هست. مساوات اصلا معناش این نیست. خب زن و مرد چطور؟ مسلمان و غیر مسلمان چطور؟ اونی که در مشروطه باید می بود و معنای درستش بود این بود، مساوات، یعنی این که قبلا به سه تا معنا براش گفت، ولی رک نشینه همه در برابر قانون مساوی باشه. ولی بحث این بود که اینا می گفتن قانون هم باید همه رو مساوی ببینه، یعنی قانونتون نباید فرق داشته باشه. خب اول اینا در تهران با اون موافق بودن، بعد که اومد که رو کاغذ بیارن دعواشون شد دیگه، یا رو کاغذ که میخوان بیارن میگن تفاوتی نباید مثلا بین اینها باشه. اینجا مسئله رفته سر یه جایی که اصلا اونجا محل بحث نیست. خب البته این هم دلیل داره، تو اون رساله حرمت مشروطه بعضی از اینها اومده، البته بعضی از اینهایی که ایشون آورده اومده، نه همشون، یعنی بعضی از اینها اونجا هست ولی اونجا کامل آمده، یعنی موارد دیگه هم آمده که حالا بعداً عبارتشون میده. ادامه بدید.
مساوات در اسلام. قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاست اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این دومین اساس سعادت امت در مقدمه اجمالاً مبین و حقیقت آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش به سویه و بدون تفاوت مجرا شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماز و عف مسلوب و ابواب تخلف و رشوه‌گیری و دلبخواهان حکمرانی به کلی مسدود باشد. نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیت بر نفس و ارض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حفظ و نفی نکردن بی موجب و ممانعت،
نفی نکردن بی موجب یعنی تبعید، نفی بلد داره.
چی
یعنی تبعید؟ یعنی به جای تبعید این فارسی تر گفته، گفته نفی نکردن بی دلیل، یعنی بدون دلیل طرف رو تبعید نکنه. من روشن کنم، مال آقایون صداش اینجا نمیاد، به این خاطر که چون اینجا دیگه صدای من و خود چیز میگیره، برای اینه که من روشن نمیکنم. مال آقایون اگه روشن نکنن صداشون از اینجا پخش نمیشه. بله.
و نفع نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترک و مخصوص فرقه خاصی نیست به طور عموم مجرا شود. و در عناوین خاصه هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت بعد از دخول در آن عنوان اصلا امتیاز و تفاوتی در بین نباشد. مثلا مدعا علی وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم.
وضیع یعنی طبقه پایین باشه، یا شریف یعنی آدم مثلا مهمی باشه، یه صاحب مثلا مقامات باشه. بله.
و جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، ایان من کان بهی محاکمه
ایان من کان به محاکمه احضار
و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم و مختصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذالک، هر که باشد حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومت بر او مجرا گردد و تعطیل بردار نباشد و احکام مخصوصه به خصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد الا غیر ذالک من العناوین المختلفه. این است حقیقت مساوات و معنی تسلیه.
ببینید هیچ اشکالی در این معنا نیست، یعنی این معنا معنایی که متفقون علیه علمای دیگه مثل شیخ فضل‌الله هم هست، یعنی اون میگه اگه همین معنا خوبه. اما مسئله اینه که این چیزی که ایشون میگه رو اونا نمیپذیرفتن، یعنی اینکه احکام غیر مسلمان با مسلمان یکی نباشه. ایشون میگه که احکام مسلمان درباره مسلمان‌ها اجرا میشه بدون تفاوت، احکام غیر مسلمان هم درباره غیر مسلمان اجرا شود بدون تفاوت. خب مساوات نشد. اونا هم به همین دلیل روشن فکران ایراد میگرفتن. اونا میگفتن که البته اونا روشون نمیشد بگن، یعنی برای ازلی ها هم چیز باشه، برای بابی ها بهایی ها اینا هم باشه. میگفتن نه فرقی نمیکنه، همه شهروندن، از یک قانون باید تبعیت کنن نه دو تا قانون. یعنی شما نباید یک چیزی برای مسلمان قائل بشید بعد بگید غیر مسلمان اینطوری مثلا شرط اسلام نگذارید. بذار توضیح ایشون توضیح درستیه، ولی خب این توضیح تطبیق بر اون چی که تو میدان اتفاق میفته نداره. ولی نظر اندیشه‌ای حرف خب همینه، یعنی نظر علما تا اون زمان همین بوده. امروز بعضی از اینا رو فرق کرده، یعنی تلاش‌های صورت گرفته که یه جاهایی همسان سازی بکنن، حالا با اختیارات حکومتی یا مثل اون چه در مورد دیه اتفاق افتاده، اون چه در مورد بیمه اتفاق افتاده، اون چه در مورد بعضی چیزهای دیگه مثلا اتفاق افتاده. بله.
اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از آن بدیهیات است. و انطباق فصل دستور اساسی ملتین اسلامیتین هم که متحد المفاد و هر یک به منزله ترجمه دیگری و متکفل بیان این روح سیاست و اساس عدالت است، بر همین معنای ضروری نه بر آن مغالطه ملحدانه مخالفه با ضرورت تمام شرایع و ادیان حتی نزد غیر اهل لسان هم از واضحات است. چه؟ بعد از آن که صریح عبارت هر دو دستور متساوی حقوق بودن تمام ملت است نسبت به قوانین دستوریه که هر یک متضمن بیان حکم خاص برای عنوان عام و یا موضوع مخصوصی است، پس به ضروره مساوات جز آن که احکام مرتبه بر هر یک از آن عناوین عامه یا خاصه نسبت به اشخاص موضوعات آنها به سویه مجرا گرده و ارادات شهوانیه بر آنها حاکمیت نداشته باشد نخواهد بود. بلکه نزد سایر ملل هم از قانون مساوات جز این معنا مراد نباشد و الا مناقض و حادم تمام قوانینشان خواهد بود و منشأ اختلافات مشهوده فیما بین سیاست آنان با شرع اسلام عدم انطباق قوانین تفسیری ایشان است بر احکام شریعت، نه التزامشان به عدالت و مساوات در اجرای آن قوانین. و با انطباق آن دستورات تفصیلی بر احکام شرعیه، چنانچه دستورات اسلامیه مبتنی بر آن است، به ضروره بر التزام به این قانون مبارک، به این قانون مبارک مساوات، جز عدم امتیاز وسیع از شریف و قوی از ضعیف و احیای سنت و سیره مقدسه نبوت ختمیه صلوات الله علیها و سلب حاکمیت ارادات و اختیارات جائرانه طاغوتیه در اجرا و یا الغای دستورات مذکوره و استحکام اساس مسئولیت از تجاوزات، اثر و نتیجه دیگری مترتب نتواند بود. لکن چون تمام مطلب و جان مقصد تخلیص خود از مساوات با آحاد ملت و رهانیدن ظالمین از این مسئولیت و تحفظ بر این حاکمیت بود، از این رو این اصل و اساس عدالت به چنان صورت قبیحه و به لباس رفع امتیاز فیما بین اصناف مختلفت الاحکام که دانستی تمام امم از آن بیزارند جلوگر شد. داستان یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم لا یعلمون تجرید و مصداق لهم قلوب لا یفقهون هم مشهود کردید.
دو تا قانون اساسی رو داره مقایسه میکنه دیگه، دو تا قانون اساسی، یکی قانون اساسی اول، یکی متمم قانون اساسی. چون بعضی یعنی اشکالات تو متمم بود که شروع شد دیگه، اونجا شیخ اومد و اون اصل دوم رو اضافه کرد که اصل تراز بود، اصل نظارت علمای تراز بود. میگه که هر دوتا مشکل نداره، هم اول، هم دستور اول، هم دستور دوم. بله، مقصود این قانون و متممش هست. بله،
عجبتر آن که با وضوح آن که اصل عقد دوست.
حالا اینا ببینید، مثلا عدالت و اینا، خب واقعا اینا بحثای خیلی پیچیده ای داره. حالا اینجا خیلی مثلا ایشون ببینید عدالت مثلا فرق میکنه. در عدالت در چه مرحله ای؟ ما مثلا یک عدالت اولیه داریم، مثلا میگیم در نیازهای مشترک، نیاز مشترک همه آدم ها باید تأمین بشه. خب نیازهای مشترک باید تأمین، این یه عدالت اولیه است، درش مساوات. ولی یک عدالت استحقاقی ما داریم، مثلا شما 10 ساعت کار میکنی، ایشون 4 ساعت کار میکنه، خب دو تا دستمزد باید بگیرید. یکی اصلا کار نمیکنه، یکی درس میخونه، یکی نمیخونه، یکی کم میخونه، یکی زیاد میخونه. در عدالت استحقاقی یعنی باید به هر کسی پاداشی برسد به اندازه کارش، به اندازه سعی و تلاشش. یک کسی کشاورزی میکنه، خب بعد محصول به دست میاره. حالا یک کسی دیگه ای موقع کار و کشاورزی و اینا تو خونش بگیره بخوابه، نه بره زمینش آبیاری کنه، نه بذر بپاشه، نه کاری بکنه، ولی یه سری علفهای هرز تو زمینش سبز میشه. حالا موقع برداشت محصول که بشه، بگه عدالت کجاست؟ این آقا داره این همه محصول از زمینش میبره، پس من چی؟ خب تو کار نکردی دیگه. یه عدالت سومی داریم که پس از این دو مرحله هست. یعنی ما عدالت اولیه رو رعایت کردیم که فرصت‌های برابر برای همه اعضای جامعه هست، بخوان کار کنن، کار یاد بگیرن، تحصیل بکنن، زندگی بکنن، این امکانات هست. بخش دوم که استحقاقیه، یک کسی میره میخونه، تلاش میکنه، به یه درجاتی میرسه، یکی تلاش نمیکنه، خب طبیعی زندگی ها فرق میکنه. حالا یه عدالت سوم داریم. عدالت سوم پس از این دو مرحله هست. یعنی این آمد تلاش کرد، زحمت هم کشید، اما باز زندگیش تأمین نمیشه. یعنی این که زندگیش تأمین نمیشه مال این نیست که تنبلی میکنه، مال این نیست که کار نمیکنه، یه عوامل دیگری برمیگرده که خارج از توان این فرده. مثلا تورم رفته بالا، یه عامل بیرونی آمده، مثلا ارزش پول ملی کم شده، یا حادثه طبیعی اتفاق افتاده، این فرد مقصر نبوده. اینجاست که باز ما میگیم یک عدالت سومی، عدالت پسینی به این میگیم. اون عدالت اول میگفتیم عدالت پیشینی، به عدالت دوم میگفتیم عدالت استحقاقی، به این عدالت سوم میگیم عدالت پسینی. یعنی حالا اون یک مقام دیگه، این توضیح تو هر ستا باید بیاد. خب این توضیح فعلا تو هر ستا باید بیاد، ولی به لحاظ فرایندی دارم میگم. یک عدالت اولیه یا پیشینی داریم، یک عدالت استحقاقی داریم، کاری که شما میکنید، مزدی که میگیرید، نمره‌ای که میگیرید و هرچه حالا اون جبران زحمت شما میکنه. یه عدالت پسینیه که با همه این اوصاف اگر فرد در زندگی خودش دچار مشکل شد، باز ما یک سیاست‌های حمایتی باید داشته باشیم که به فریاد این افراد برسه و اینها رو از اون بحران نجات بده، مثلا از این گرفتاری سیل نجات بده، خونش از دست رفت کمک بکنن. حالا بیمه ها کارشون اینه دیگه، یعنی بیمه میاد میگه که شما محصولتو بیمه کن، شما خونتو بیمه کن در برابر این حوادثی که نمیدونیم چیه. ولی در این حال بالاخره باز ممکنه که یه جاهایی نقص وجود داشته باشه مثلا، ولی شما در مورد حوزه بهداشت و درمان نمیتونی بگی که اینو من پسینی میگذارم. بهداشت و درمان حوزه اوله، تحصیل حوزه اوله، یعنی به اصطلاح فرصت مناسب و برابر باید برای همه برقرار باشه. لذا اینا خیلی کلیه، اینکه عدالت مثلا مساوات، مساوات عدالت، اینا حالا اگر موافق باشید این چون خیلی طولانیه این بقیهشو نمیخونیم چون نکته جدیدی نداره، خودتون بخونید روش کار بکنید، میریم سراغ مغالطه درباره قانون اساسی. یه جنبندی اینجا تا اینجا بکنیم که این بحث آزادی و مساوات، یعنی این دو تا به اصطلاح اصل طیب و طاهر، به تعبیر ایشون دو تا اصل طیب و طاهر داشت، حریت و مساوات، دو تا رکن داشت، مجلس شورا و قانون اساسی. این دو تا اصل طیب و طاهر رو چون قبلا تطبیق دادیم بر اون 8 سوال، اگه خاطر شریف و مبارکتون باشه تو هر 8 قسمت مطرح میشه. حالا صوتش هست، اگر اون جلساتو نبودید یه بار دیگه گوش بدید. توی هر 8 عنوان نظام سیاسی اینا رو آوردیم. منتها مثلا حریت و مساوات در کدوم بخش تابلوه، یعنی تو اون 8 اول از همه تو کدوم مطرح میشه؟ اگه یادتون باشه، البته خب چند هفته پیش بوده دیگه، انتظار نیست که تو حافظتون باشه، خیلی عادلانه نیست من همچی انتظاری داشته باشه. نه اونی که تو بازخوردم هست اول از همه، یعنی اگه بخوایم از اون 8 از اون 8 بهتون گفته بشه که فقط یه دونه شو بگید، یعنی اینا تو اون یه دونه خیلی برجسته باشه.
ضرورت تأمین نظام سیاسی،
بحث جریان و فرایند قدرت میشه. بحث چندم ما بود؟ بله بحث هفتم ما بود، جریان قدرت، فرایند قدرت. میگه که آزادی و مساوات، یعنی آزادی وقتی میگیم یعنی این که از استبداد این آزاده، حکومت اونجا نمیتونه هر اقدامی رو انجام بده، اختیاراتش محدوده، درسته؟ و مساوات هم که معلومه دیگه، مردم و حاکمان در برابر قانون مساوی هست، قانون نباید فرق بگذاره بین کسی که تو حکومته با کسی که تو حکومت نیست. یعنی مثلا کسی که از چراغ قرمز رد میشه باید جریمه بشه، حالا یه آدم عادی باشه یا استاندار باشه، فرماندار باشه، یه وزیر باشه، فرق نداره، این چراغ قرمز برای همه هست، درسته؟ پس بعضی از این بحثا تو یه دونه خیلی تابلوه که از اون قسمت باید اونجوری ساماندهی بشه، ولی حالا شما رو بقیه میتونید دیگه ببرید و با یه واسطه هایی تطبیق بدید. مثلا میگیم ضرورت تأسیس دولت، مساوات و آزادی اونجا چه نقشی داره؟ میگیم دولت تأسیس میشه برای اینکه از آزادی و مساوات مردم پاسداری بکنه، حفاظت بکنه. بازخورد چجور ربط پیدا میکنه؟ میگیم اگر دولتی مساوات و آزادی رو زیر پا گذاشت، مردم حق اعتراض دارن، مردم باید مطالبه بکنن آزادی. و یا مثلا در عناصر بگید که از اینجا میرسیم به اون دوتا رکن به اصطلاح، چون قائل به آزادی و مساوات شدیم پس باید یه عنصری به نام قانون اساسی وجود داشته باشه، یه عنصری به نام مجلس وجود داشته باشه، یه کمی به اصطلاح واسطه میخوره یه خورده. حالا اون جلسات رو دوباره گوش بدید، یه استراحتی بکنید، من اینجا هستم که دوستانی که سوال دارن از من سوال بپرسن. تا ساعت 7:05 استراحت بکنید، 7 جلسه دومون رو انشالله شروع میکنیم. دوستانی که سوال دارن باشن سوالشون رو مطرح.
از همین دو سوال
بپرسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.